امروز با اندکی تأخیر برنامه تا آسمان رو شروع کردیم که یه عذرخواهی به شما بدهکاریم و از شما عذرخواهی میکنیم. انشاءالله قول میدیم که روزهای آینده سر وقت 11:45 دقیقه برنامه رو آغاز کنیم و خدمت شما باشیم. همینطور که عرض کردم روزهای شنبه از این هفته قراره که انشاءالله در خدمت جناب دکتر نخاولی باشیم و بحث عرفان اسلامی رو در ادامه مباحثی که مطرح شده از بیان شیوای ایشون بشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم و عرض خوش آمد.
بنده خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. چند جلسه‌ای هست که در مورد عرفان اسلامی در خدمت شما هستیم و هفته گذشته در مورد در واقع سرتیترهایی که قرار برام با بفرمایید اشاراتی داشتید. سوالاتی هم آماده شده در همین زمینه که مثلا اینکه صوفیگری با عرفان اسلامی چه تفاوتی دارد، عرفان شیعی با عرفان اسلامی چه تفاوت‌هایی با هم دارند و همچنین مثلا عرفان شرقی با عرفان اسلامی که انشاءالله در ادامه بهش خواهیم رسید. بینندگانی که با ما همراه باشن انشاءالله در مورد عرفان اسلامی مطالب ارزنده‌ای را از بیان شیوای جناب آقای دکتر نخاولی خواهیم شنید.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. ما با هم یه سری گفتگوهای مقدماتی کردیم که اگر همونها مورد توجه باشه خیلی از این سوال‌ها از همونجا قابل استخراجه. مثلا گفتیم ما عرفان که تعریف میکنیم در یک معنای خیلی گسترده هر انسانی میفهمه، میپذیره، مییابه که نمیخواد مثل همه باشه. یعنی همه بینندگان عزیز از خودشون سوال کنن تو خلوت خودش، این سوالی که باید آدم از خودش بپرسه، من میخوام مثل همه باشم، عادی معتاد زندگی کنم، این عادت به یک سری اموری. در یک مقطعی بچه بودیم غذا بخوریم بزرگ بشیم بعد بریم یه تحصیلات آکادمیکی در مقاطع ابتدایی متوسطه بعد دانشگاه بعد مثلا یه شغلی بعد خب متناسب اون مالی در بیاره، آدم ازدواجی بکنه، فرزندانی بیاد، تو همین چرخه بعدم بمیره، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. هیچ کس دوست داره همینجوری باشه، همینجوری عادتی زندگی کنه، همون چرخه‌ای که بین ما و گیاهان و حیوانات مشترکه دیگه، اونم یک تلاشی میکنه سر از خاک در میاره بعد تکثیری میکنه، از گرده گل رو زیاد میکنه، بچه هایی پیدا میکنه، بعد هم عمرش تمام میشه. همونطور یک کرم، یک گوسفند، یک شیر، همه اینا همینطورن دیگه، تلاشی میکنن برای زندگی و زندگیشون رو در حدی که میفهمن گسترش میدن، قلمروی پیدا میکنه اون شیر، فرزندانی، بعد هم از اونا مراقبت میکنه، کمکشون میکنه. و یک سری البته فضائل اخلاقی هم دارن دیگه تو همین مسائل مستندات مربوط به حیوانات داریم. مثلا یه دونه اسب آبی کمک میکنه به یه آهون، از دهن کروکودیل نجاتش میده. اینا رو همه ما دیدیم و یافتیم.
حتی نگاه اول کسی که این مسیر رو به موفقیت کنه آدم موفقی باشه،
موفقی
به نظر، اما وقتی دقیق تر نگاه کنیم،
وقتی دقیق نگاه میکنیم اگر فقط همین چرخه باشه، همون مثالی که عرض کردم که از پمپ بنزینی به پمپ بنزین بعدی، چرا؟ برای که خب بنزین بزنم، چرا؟ برای که باید برم پمپ بنزین بعدی. و این واقعا برای انسان متفکر رنجاور، این چرخه بسته. اصلا زندان چرا ناراحت کننده است؟ چون انسان روحش بزرگه، دنیا زندان میشه براش، میگه اینجا من آرام نیستم، قفس تن چو شکستی همه آزاد و رهایی، بنگر بر گوهر خود که گل باغ خدایی. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. اینطوره دیگه، واقعیتش اینه که چون قد انسان از این نظام بلندتره، این نظام همه نعمتهاش رو، همه امکاناتش رو که به یک انسان یک جا تقدیم کنه، باز راضی نمیشه. به همین خاطر که شاید همه ما دیدیم کسانی که در اوج ثروت و شهرت و قدرت و اینا هستن باز راضی نیستن، هی بیشترش رو میخوان. این ظاهر زندگیه که اگه خوشم باشه رنجاوره، شاهدش کسایی که در اوج خوشی خودکشی کردن دیگه.
بلد اشاره کردید که ما به دنبال باطن هستیم.
آها، در عرفان به طور کلی میگه از این ظاهر زندگی به سمت باطنش، از این ساحت ابتدایی خروخواب و برو این برو اون بر، برو به یک ساحت انتهایی تر، نهایی تر، باطنی تر، پشت صحنه های این. این یک تعریف کلیه که تمام عرفان های صادق و کاذب توش جا میشه.
درست.
از این که حالا چطور برو به اون باطن و اون باطن چیه، مقصود از اون باطن چیه، تفاوت عرفان ها مشخص میشه. مثلا عرفان شرقی و عرفان اسلامی تفاوتش تو اینه که تو بعضی از عرفان های شرقی، کلن تو عرفان های غیر از عرفان های خدا محور، چون ما دو مدل عرفان داریم، عرفان های شریعت محور و عرفان های سکولار غیر شریعت محور. شریعت محور ها چیه؟ میگه خدایی هست، یک، راه رسیدن به خدا هم هست، دو، این راه هم باید خود خدا بگه. اگر این سه تا محور باشه میشه عرفان های شریعت محور، اهم از عرفان اسلامی، یهودی، مسیحی مثلا.
درسته.
و عرفان های غیر شریعت محور یعنی یا اصلا قائل به وجود خدا نیستن، یا اگر قائل به وجود خدا هستن میگن راه رسیدن به خدا بسته است، ما به یه چیز دیگه میخوایم برسیم، یا اگر راهش بازه خودمون باید راهش رو پیدا کنیم، دستورالعمل نداریم برای حرکتمون. این یک دستبندی کلی بین عرفان‌های شریعت محور و غیر شریعت محور. به عبارت دیگه عرفان‌هایش غیر شریعت محور اصلا هدفشون رسیدن اون ساحت باطنی که می‌خوایم به اون برسیم خدا تعریف نمی‌کنه، صلح، آرامش، نشاط، قدرت این هاست. بله. که از کردم عرفان جادوگری داریم، عرفان مثلا. بعد البته اینو باید تذکرش بدم که این که مشترک لفظیه دیگه. آه. یه وقت آدم گول نزنه بگه اونجا هم عرفان، اینم عرفانه. مثل این که مثلا بت پرستی هم دینه برای خودش، دینه مثلا بت پرستی شینتویسم مثلا تو ژاپن، اما این کلمه دین اینجا با دین اسلام زمین تا آسمان فرق میکنه. اون دین اصلا منشأش خدایی نیست، توش بله. دنبال خدا نمیگردن، شرک،
یا
هدفش چیز دیگه است، هدفش اصلا یه سری مناسک خاصیه. این دین اصلا از خدا نشأت گرفته، میخواد به خصوص خدا ببره، انبیا این وسط وساطت میکنن، ملائکه اصلا کلا زمین تا آسمون فرق میکنه. همونطور عرفانش هم همینطور.
درست.
بنابراین پس اولین تفاوت، تفاوت قائل بودن به خدا یا عدم قائل بودن به خدا و متعاقبش، خداوندی هست، خداوند خواسته به سویش بریم و این خدایی که خواسته به سویش بریم دستورالعمل رفتن هم داده. این تفاوت عرفان اسلام با شرقی ها. حالا تفاوت عرفان اسلام با عرفان مسیحی یهودی که اونا هم شریعت محورن اینه که عرفان اسلام عرفان حقه، یعنی اگر میگیم خدا هست و خدا باید به سمتش بریم و دستورالعمل رو خدا داده، واقعا هم همینطوره. البته ناگفته نماند در همون زمان هم حضرت موسی و عیسی علیه السلام عرفان داشتن و به شاگردان خاصشون راهنمایی‌های خاص میکردن، ولی همونطور که دستورات عام شریعتشون نمونده، به طریق اولا دستورات خاصش که یعنی حرکت خاص سلوکی به سمت خدا باشه نمونده. ولی همون زمان هم حضرت عیسی یه سری پیرو داشتن، یه سری حواری داشتن. خب اگر اینا با اونا یکی بودن بچه اسمش رو گذاشتیم حواری. حواریون عیسی شاگردان خاص خصیصین حضرت عیسی بودن. خب طبیعی به شاگرد خاص اسرار بیشتری گفته میشه، دستورالعمل‌های بیشتری داده میشه. همونطور که اهل البیت علیهم السلام شاگردان خاص داشتن که بهشون میگن اصحاب سر. اصحاب سر یعنی یارانی که حضرت اسراری که به دیگران نمیگفتن به اینا میگفتن. خب من سوال میکنم این اصحاب سر چی بهشون میگفتن که به دیگران نمیگفتن؟ یه چیزی راجع به دین میگفتن، راجع به سلوک، راجع به خدا میگفتن دیگه.
درست.
خب دیگران ظرفیتشو نداشتن
دیگه.
این خیلی چیز روشنیه.
درست.
پس معلوم میشه که دین لایه لایه داره. پس اینجا تفاوتش روشن میشه، با عرفان‌های شرقی روشن شد که اصلا شریعت محور نیستن، با عرفان‌های مسیحی یهودی و اگر زرتشت دین الهی بوده و عرفانی داشته باشه هدفش تفاوت داره، منشأش تفاوت داره، ریشهش تفاوت داره، دستور العملش تفاوت داره، گرچه اونها در زمان خودشون عرفانی داشتن اما همونطور که از شریعتشون چیز قابل اعتنایی باقی نمونده و عمدش تحریف شده، اون شریعت تحریف شده، عرفانش هم تحریف شده، عرفانش تبدیل شده به روحانیگری، روحانیت امثال اینها در شریعت مسیحیت البته، و اصلا در اسلام روحانیت نداریم، قرآن میفهمد در دین حضرت مسیح هم اصلا روحانیت نداشتیم، و روحانیت ابتدعوها، ابتداع با این یعنی بدعت گذار، خودشون خواستن، خدا نخواسته بود، ما کتبناها علیهم، ما براشون نمیشته بودیم این ریاضت های خاص رو، ولی خودشون حالا بالاخره میخواستن دنیا گریزی کنن، این کار رو کردن. بنابراین اولا که اونها تحریف شده است، ثانیاً اگرم تحریف نشده بود همین الان حضرت عیسی دینش چیه؟
مسیح،
دینش اسلامه، چون از حضرت عیسی، خود حضرت عیسی الان زنده است و امامش امام زمانه، البته این اختلاف ناجب حضرت عیسی، اما اگر زنده باشه که یه قول قابل اعتناییه که حضرت عیسی زنده است،
بله
حضرت عیسی که زنده است تنها پیغمبری که به دو تا دین متدینه، یکی دین خودش که اسلام زمان خودش که خودش آورده و بعدم از امت پیغمبر محسوب شد چون عمرش ادامه پیدا کرد دیگه، عمر شریفش، و الان هم پیغمبرش مثل ما پیغمبر اسلام، کتابش قرآنه، قبلش کعبه است، امامش هم امام زمانه، در زمان امام 11 هم امامش امام 11 هم بوده، حضرت عیسی 12 امام رو مأموم 12 امام بوده، چیز عجیبی هم هست، یعنی این شریعت که آمد، خود حضرت عیسی هم که دینش نزد خودشه باید اون دستورالعمل رو بذاره کنار به این دستورالعمل های جدید، بله دیگه، وقتی که مثلا فرض کنید که ماشین های اولیه آمد چجوری بود، هندل می زدن و اینها، خب کسی که اون ماشین رو داشته باشه همین الان هم اگر زنده باشه کارخونه اون ماشین هم داشته باشه سوار ماشین دیگه ای میشه، چون تکمیل شده، تتمیم شده، ارتقا پیدا کرده. تبدیل شریعت ها دو تا علت داره، یکی تحریفش، ثانیاً اگر تحریف هم نمی شد تبدیل می شد، چون باید به موقعیت بعدی ارتقا پیدا کنه، وقتی که از دبیرستان آمد بالاتر باید بره دانشگاه،
کاملتر بشه، تکامل بده. متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم، سوالات شما هم به دست من میرسه که خدمت های دکتر مطرح میکنم. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. جناب آقای دکتر نخاولی در مورد عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت می‌کنند. آقای دکتر، فرق بین عرفان شرقی و عرفان اسلامی و عرفان شیعی و عرفان اسلامی رو هم فرمودید. حالا در مورد صوفیگری، صوفیگری با عرفان اسلامی چه تفاوتی دارد؟ شاخه ای از عرفان میشه گفت هست؟
بس عرفان شرقی هر چی میخواد باشه دنبال خدا نمیگرده، دنبال آرامش میگرده، دنبال صلح میگرده، دنبال خوشی، نشاط، شادی، قدرت اینا میگرده.
بشه کرده که مثلا با نگاه ترن رو نگه
مثلا نگه بداره، بعد یا رو هوا مثلا معلق بمونه. در حقیقت اینا که این قدرت ها هست، این قدرت ها قابل به دست آوردنه. مثلا بدونید ما جسم و نفسمون توی دو تا کف است. اگر کسی خیلی به جسمش بپردازه نفسش ضعیف میشه و بالعکس، یعنی کسی که همش پرخوری کنه، پرخوابی بکنه، کم اراده میشه. این طبیعیه.
بله.
به همین خاطر که گفتن لا تجتمع الفتنه تو والبتنه، فتانت با ف با تای دستدار، فتنه یعنی زیرکی، فتن یعنی زیرکی. زیرکی، تیزهوشی، قدرت، ذکاوت، عقل کم و زیاد میشه، با پرخوری کم میشه، جمع نمیشه فتانت با بتانت، بطن شکمچرانی، اراده رو ضعیف میکنه. از اون طرف ما به بدن به صورت ارادی ریاضت بدیم، یه قدرت های نفسانی پیدا. ریاضت فرمولش همینه، اگر یک سری کارها بکنه فرد یه سری قدرت ها پیدا میکنه. بعد از طرق مختلف هم ممکنه، هم از طرق شیطانی ممکنه، هم از طرق کارهایی که لم داره و بده، گرچه ممکنه شیطانی، مستقیما شیطانی نباشه، مثل علوم غریبی. بله بله، نهی شده، حتما نهی شده. و بعضی وقتا هم از راه عبودیت، ولی اونی که از راه عبودیت به دست آورده در حقیقت تو اون بال استفاده اینجوری نیست. خدا این قدرت رو به حکمت بالغش بهش میده، ولی اصلا دنبال استفادهش نیست، دنبال توجه. اصلا چون هدفش چی بود؟ خدا میخواست به خدا برسه. به کنار راه چه مثلا مناظری هست، اصلا خیلی وقتا توجه نمی کنه، چون میدونی توجه کنه باید سرعتش کم بشه، و اون میخواد سریعتر به اون مقصود نامتناهی، حقیقت بی نهایت برسه. پس اونا اصلا اون حقیقت رو نمیخوان که دنبالش برن. بنابراین راهشون هم متفاوته، راهشون یه سری ریاضت هاست، بلکه یک سری کارهای نامشروعه. گاهی وقتا مثلا فرض کنید که یه دوستی از ما رفته بود هندوستان، میگفتش که یه کسی بود که یک حلقه نشسته بود با من، رفته اون جایی که مرتضاشون هست، یه استاد از این مرتضا بود نشسته بود تو حلقه. بعد این شاگرداش روز یک دونه بادوم میخوردن، بعد این استادشون معذرت میخوام خیلی شنیع هم هست، ولی هرچی اینا ادرار و مدفوع میکردن اون میخورد. بعد میگم من اصلا رفتم یه لحظه بعد این چه آدم کثیفی هم، بعد میگم تا این از ذهن من گذشت یه نگاه به من کرد میخوب شدن. یعنی این قدرت ها رو پیدا میکنه دیگه، ریاضت میکشه که قدرت پیدا کنه دیگه، منتها برای بازیه دیگه.
درست.
مثل کسی که مثلا فرض کنید که از خوابش میزنه تا مثلا کنکور قبول بشه، مثل کسی که مثلا فرض کنید که از استراحتش میزنه تا مشهور بشه، مثل دیوید کاپرفیلد یه زحمتی میکشه تا شعبده باز بشه. این شعبده بازیه دیگه در حقیقت.
درسته.
و از نظر اسلام هم مردوده دیگه.
درست. بارم
عرض کردم ابو سعید رو گفتم فلانی تو آسمون میپره، خب مگسم من که ما آمدیم تو این عالم جنگ و لگبازی در بیاریم از خود. بعد
صوفیگری رو با عرفان اسلامی آره. چه تفاوتی داشت؟
پس این تفاوت شرقی ها.
بله.
چون خیلی مهمه.
بله.
ما الان زیاد داریم مبتلا هستیم از عرفان های شرقی تو فضای خودمون، نه که کلمه مشترک گول زننده میشه، فرد به دنبال پاکی و صفا و این میره، بعد فکر میکنه اینجا تابلوی عرفان داره، این همون چیزی که تو ذهنشه، در حالی که اصلا این مشترک لفظ شیره. اون شیر تو دنبال شیر تو جنگل میگردی بابا، این شیر دستشوییه، این شیر خوردنیه، دو تا چیز متفاوته. گفتم ما یه هم مدرسه هم کلاسی داشتیم که به خاطر خوندن کتاب های کارلوس کاستاندو محتاط شد، چون میگه این من کتاب عرفانی نوشتم مبتنی بر عرفان سرخپوستی آمریکا و که اصلا یه چیز دیگه است، دنبال قدرت ها میگردن، قدرت وهمی میگردن.
اونهایی که در واقع دنبال عرفان هم هستن، انتخاب مسیرشون خیلی
بله.
مهم.
بله، باید به کلمه توجه نکنن. هر مدعی این کلمه رو به کار برد، هر گردی گردو نیست. هر عرفانی عرفان نیست، اصلا کلمش مشترکه.
درسته.
اونا شعبده بازیه، اونا مثلا دنبال یک سری قدرت نفسانی رفتن، بزرگ کردن نفس، در حالی که در عرفان اسلامی از نفس عبور باید بکنه.
آها.
تا به حق برسه. همینطور تو عرفانهای مثل مسیحی و یهودی و اینها، اونا هم باز باد کردن نفسه، نفس گسترش پیدا میکنه. در عرفان شیعی یک خب مقابلش عرفان مثلا تو عامه و اهل تسنن هم داریم عارف،
بله.
اونم به همین کیفیت، اگر کسی کل عقائدش و مجموعه اعتقاداتش و برنامه سلوک عملیش منطبق بر حق نباشه، البته یا به مقصد نمیرسه از وسط راه یا در ابتدای راه میمونه. همونطور که ما اعتقاد داریم که شیعه همون اسلام نابه و همون اسلام همون شیعه است، یک کتابی جناب آقای تیجانی دارن که دکتر تیجانی تونسی که از شیعه هم اهل سنه، اهل سنت واقعی هم شیعه است. اگر ما معتقدیم اسلام واقعی ناب همینه، شریعت حقه میشه شریعت شیعی اسلام شیعی، عقاید حقه میشه عقاید اسلام شیعی، اخلاق حقه میشه اخلاق اسلام شیعی، عرفان و سیر و سلوک حق هم میشه عرفان و سیر و سلوک شیعی. در برادران اهل تسنن در اینجا هر جا از ما فاصله گرفتن، ما اعتقادمون این البته اعتقاد روحوا هم نیست، بتونیم هم ثابت کنیم که اونجاها از اسلام فاصله گرفته شده، بنابراین اونجا هم ممکنه عرفان داشته باشه، همونجور که اونجا هم فقه دارن دیگه،
بله.
تفاوت فقه ما با فقه برادران اهل تسنن تفاوت عرفان ماست با عرفان اونها. یعنی اگر فقه معتقد این فقه حق اینه و در مجاهایی که اختلاف داریم این اون رفتاری بوده که پیغمبر توصیه کرده، اینجوری نماز بخونین، اینجوری تشهد بگین، اینجوری مثلا حج برین، در سلوکش هم پیغمبر اینجوری گفته و اونا یه مقدار تفاوت ها و زاویه هاست، این تفاوت عرفان شیعی و غیر شیعی. پس عرفان شیعی عرفانی که از دل شیعه، یعنی از دل اسلام بدون کج و راست رفتن
درسته
پدید آمده. هر کی اعتراض داره میتونه ما قابل گفتگو هستیم،
پیام ها رو دریافت میکنم مطرح میکنم.
و اما تفاوت صوفیه با عرفان، ببین صوفیه، صوفی از صوف چند تا ریشه براش گفتن، یکی صوف به معنای پشمه، یک نماد مثلا زهد دیگه، پشمینه پوشی یک نماد زهد بوده، کسایی که مثلا پشمینه پوش بودن لباس خشن می پوشیدن، یعنی سعی میکردن زهد داشته باشن تو دنیا. بعدن البته هر چیزی ممکنه به انحراف هم بره دیگه، پشمینه پوش تند خوک از عشق نشنیده است، او رمزی ز عشقش را بگو تا ترک هوشیاری کنه. تو همه جاها انحراف هست دیگه،
بله.
هر جریانی درست بشه قابلیت انحراف داره، مگه ما تو خود اسلام فرقه های انحرافی نداریم؟
چرا؟
تو مسیحیت، تو از زمان حضرت آدم این بوده که یه عده یا به خاطر ناشی بودن و عدم احاطه علمی یا به خاطر ناباب بودن و هواهای نفسانی یه اختلافاتی درست کردن دیگه.
درست.
و این اختلافات هم در بالاخره پیرو خودش رو داره دیگه، یعنی اینطوریه که چه متاع کفر و دین بیمشتری نیست.
درست.
گروهی این گروهی آن پسندن دیگه، لازمه اختیار و انتخاب و تفاوت سلائق و هواها و امیال و سطوح فکری این که هیچ جایی یک فرقه نیستش، یک فرقه هم همه یکسان نیستن، یکسان عمل نمی کنن، تفاوت ها هست. بنابراین اصل کلمه صوفی، کلمه بدی نیست، یعنی کسی که نماد استعاره است برای زهد، اعراض از دنیا،
بله.
چون یکی از رهزن ها چه در فضای فقه و احکام چه در فضای عرفان، یکی از رهزنها دنیاست دیگه، چارش هم زهده دیگه،
بله.
زهد هم به معنای عدم استفاده مطلق نیست، به معنای عدم دلبستگیه، حد اقل سازی استفاده و کندن دل از دنیا، که تو شریعت هم خب روایات زیادی، تشویق‌های زیادی داریم که اگر می توانی، چون اینا که واجب نیست، اگر می توانی، اگر مردش هستی، اگر همتش رو داری که به قله‌ها برسی، کمر همت ببند، اینا هم ابزارهاشه. بعد این صوفیا کم کم این واژه به خاطر اینکه ازش سوء استفاده کردن و بعدم ازش ناهنجاری های پیش آمد، البته این که میگم در طول قرن ها بعد این واژه بدی شد. مثل واژه مجتهد الان واژه خوبه یا بده؟ خوبه، ولی مجتهد در صدر اسلام بد بوده. تطورات داره دیگه واژه ها گونه به گونه میشه. در صدر اسلام مجتهد به مثلا در اون سده های اول کسانی بودن که اجتهاد به رأی خودشون میکردن، کم کم چارچوبش مشخص شد که اجتهاد باید در چارچوب دین باشه نه خارج از دین. یعنی تو عقلت رو در قبال دین قرار نده، در مقابلش، عقلت رو در چارچوب کتاب خدا و رأی اهل البیت علیهم السلام قرار بده تا تلاش کنی از اینجا استنباط کنی، استخراج کنی، خودت در مقابل اونا نظر نده،
درست.
نظرات اونا رو در بیار، بعد شد یک مفهوم خوب. به هر صورت در صوفی ها، یعنی در کسانی که راه اعراض از دنیا و توجه به خدا رو پیش می گرفتن، چون مرغوب بود یه عده چی پیدا کردن؟ خرابکار.
آها.
یه عده ببینید، زهر در قندی است کان را می‌خورند، بر امید راست کج را می‌خورند. اگه یه نفر بخواد سر مردم و کلا بذاره چجوری تیپ میزنه؟ تیپ و هیکل و رفتار و ظاهرش رفتار خوب شبیه میکنه خودش رو، نمیگه که من کلاشم که آمدم شما رو فریب بدم، که
درست
میاد میگه من زاهدم، از دنیا اعراض کردم، من میخوام شما راهنمایی کنم، حالا یک دیرم دور خودش بندازه و دکانی باز کنه. خب این طبیعی هر کالای خوبیه. هیچ کس میاد اسکناس 350 تومانی چاپ کنه؟ خب خریدار نداره. آنچه مرغوبه و مطلوبه و فطرت و جان و عقل میپسنده، خب تقلبیش هم میزنن.
درست.
من خود این که مثلا بت پرستی درست شده نشانه یه حقیه. یعنی همه دنبال عبودیت و پرستش هستن و این چون تو فطرتشون هست و این هم امر حقیه، اون فرد متقلب میاد اسکناس تقلبشو میزنه، میگه این بت نماد مثلا فلان ملک، اون ملک هم فلان بچه خداست، تو بپرستش. وگرنه همه بت ها به خدا میرسه، میگفتن این بت ها شفاهای ما عند الله هم دیگه. همه جا اصلا هر چیزی که تقلبشو زدن، این دو امر بدی نبوده، خوبی بوده. انبیاء متقلب، انبیاء یعنی متنبیان، مدعیان نبوت، چرا مدعی نبوت شدن؟ چون اصل نبوت حقه.
درست.
بعد تو این فرقه ها که حق بودن و خوب بودن و درست بودن و منطبق بر شریعت بودن، یه عده آمدن و یک جریاناتی درست شد و یه سری خرابکاری ها ایجاد شد که حتی بعدن مثلا یه عده برای این که مقابله کنن با این جریان، آمدن قلندروار زندگی کردن، ملامتیه شدن، گفتن یه کاری بکنیم مثلا ما رو ملامت کنن، بیایم مثلا ما که شراب نمیخوریم اما مثلا یه آب قرمز بزنیم که مردم فکر کنن شراب میخورن، بگن خاک بر سر تو مثلا، که بعد باز تو همه تو اینا هم ریا پیدا شد که حافظ میگه نه هر که سر بتراش. قلندران چیکار میکنن؟ سراشونو میتراشن، موهاشونو میتراشن، ابروهاشونو میتراشیدن که اصلا ظاهرشون هم کریه بشه، که مردم بگن دوری کنن از چی؟ از ریایی که اونجا مردم به به چه چه میگفتن. یه عده آمدن در لباس زاهد ولی دنیا طلب و ریاکار، اینا آمدن باز علیه اونا قیام کردن. باز تو خود اینها هم گفتم هر چیز خوبی بدلش میاد دیگه.
درسته.
تو خود قلندران هم باز یه عده ریاکار آمدن که بگن ما چقدر دنبال ریا نیستیم مثلا اینها. بعد حافظ میگه نه هر که سر به تراشد قلندری دار، نه هر که تو طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند، هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که بله حالا یادم رفت بقیهش، هزار نکته باریک طرز مو داره که باید اینا رعایت کرد. همین امروز هم مگر در لباس روحانیت فقیه مثلا چیز نداریم؟ کسایی که آدمایی باشن که و اهل دنیا باشن،
درست،
چقدر گفته شده در لباس پزشک، مگه نداریم کسایی که با جان مردم سوداگری سلامت کنن؟
بله.
مگر در لباس مثلا فرض کنید داروساز کسایی نداریم که داروهای تقلبی رو مثلا بدن؟ هر لباسی تقلبیش میاد دیگه.
اشاره خوبی کردید که هر اصلی که خوب هست این در کنارش در واقع فرق ایجاد میشه و بدلیش هم ایجاد میشه. آقای دکتر، ما حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان. با توجه به که امروز حدود 15 دقیقه دیر برنامه رو شروع کردیم، چند تا سوال به دست ما رسیده که خب مربوط به بحث ما نیست، اما انشالله در جلسه آینده خدمت آقای دکتر مطرح میکنم. در مورد تناسخ گفتید صحبت کنید، چون خیلی باب شده که ما قبلا اشاراتی تو همین برنامه داشتیم، اما انشالله روزهای سه‌شنبه با حضور آقای رضای تهرانی مطرحش میکنیم. توی 1 دقیقه باقی مونده این سوال مطرح شده که این که گفته شده به خدا برسیم، یعنی این که خداوند دستیافتنی است و ما قرار عین خدا یا خودش شویم؟ زمان کوتاست، اگر لازمه بفهمید
اینو بعدا توضیح میدیم، اما فقط برای که بی جواب نمانی، به خدا رسیدن خدا محدود نیستش که ما دربر بگیریم خدا رو.
درست.
نامتناهی باید درش ذوب شد. ببینید قطره، یه قطره رو دریا حبابه، ازش بپرسین تو چی؟ میگه من قطرم. بعد میگه میخوای به دریا برسی؟ میگه آره خیلی دلم میخواد. میگه چجوری؟ یکی تلنگر به قطره میزنید چی میشه؟ به دریا میرسه. ولی دریا رو احاطه کرد؟ چی شد به دریا رسید؟ حدودش رو از دست داد. اون حقیقت نامتناهی این درش فانی شد، یعنی به حق به دریا پیوست، واصل شد.
درست.
بعد اونجا دست روش بذاریم بگیم تو کی هستی؟ میگه من کیم؟
دریا.
کی میگه؟
همون قطره.
دریا میگه دیگه، قطره ای نمونده
دیگه، در قطره نیست. بله.
اگه قطره باشه که میگه من قطرم.
درست.
اینجا میگه اگر شکستی و حدودت رو کنار گذاشتی، حق اونجا به لسان خودش میگه من حقم. اینی که میگه و ما رمیت از رمیت ای رسول اکرم، تو رمی نکردی. کی رم کرد؟ حق بود رم کرد، چون اون حباب شکسته.
خیلی متشکرم. ممنون که این جلسه در برنامه تو آسمان حضور پیدا کردید. انشالله هفته آینده روزهای شنبه در خدمت آقای دکتر نخاولی خواهیم بود و ادامه بحث رو از بیان شیوه ایشون خواهیم شنید. از شما متشکرم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. سر سجاده عبادت برای فرج امام زمان دعا کنید. امروز 12:38 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. التماس دعا، خدا یار و همراهتون.